السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. هدیه کنیم به پیشگاه مولامون و مقتدامون حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا صلوات با توجهی مرحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و نمهدهم. همونطور که در شب اول وعده کردیم ابتدای منبر در حد 5 دقیقه یا 10 دقیقه یک نکته فقاهتی خدمت شما عزیزان عرض میکنم و بعد وارد موضوع اصلیمون میشیم. خاطر عزیزان هست ما شب گذشته نکته‌ای که گفتیم در مورد چی بود؟ در مورد ذکر. احسنت. شب گذشته عرض شد که خدای متعال وقتی میخواد توضیح بده که چرا ما نماز میخونیم میفرماید اقیم الصلاه لذکری، نماز بخونید تا یاد من باشید. نماز برای اینه که انسان از غفلت خارج بشه و یاد خدا باشه. خب مباحثی عرض شد دیشب، اما امشب یک بعد دیگه ای از ابعاد ذکر رو میخوام خدمتون عرض بکنم و اون ذکر بسم الله الرحمن الرحیم هست. تمام سوره های قرآن کریم با بسم الله آغاز میشه. این نظر مکتب شیعه هست، برخلاف برادران اهل سنت که معتقدن سوره حمد با بسم الله شروع میشه و بعد بسم الله هایی که ابتدای سوره ها آمده اینها برای تفکیک سوره ها هست و الا جزئی از سوره نیست. اما شیعه معتقده که هر سوره بسم الله جداگانه ای براش نازل شده، اثرات فقهی داره که کاری به اون نداریم. وقتی روایت‌های درباره بسم الله رو نگاه می‌کنی، وقتی که آیاتی که در مورد بسم الله نگاه می‌کنی، می‌بینی تأثیر عجیبی برای این جمله مطرح میشه. از جمله حضرت نوح رضوان الله تعالی علیه، صلوات الله علیه بر این پیامبر اولوالعزم الهی، اون مجاهدت‌های سنگین، اون سختی‌هایی که هر فردی رو از پا میندازه، آخر الامر کشتی ساخت و پیروان او سوار شدند. برخی از حیوانات هم در او جا گرفتند. شروع حرکت این کشتی و ورود به این کشتی با بسم الله است. بسم الله مجره ها یا مجراها و مرسی ها یا مرساها. یعنی چی؟ یعنی با بسم الله این کشتی حرکت می کند و با بسم الله این کشتی هم متوقف می شود. که این توش خیلی حرفه. یعنی جناب حضرت نوح گفت که من نمیدونم، فقط خدا به من گفته من باید سوار این کشتی بشم. این چطور حرکت میکنه؟ کجا میسته؟ چه اتفاقاتی در آینده بر سر این کشتی ممکنه بیاد؟ من نمیدونم، فقط میدونم بسم الله برو جلو، دیگه هرچی شد شد، خدا این رو خواسته. حالا اینجا هم یک نکته ای هست برای زندگی ماها عزیزان. تو خیلی از جاها باید بسم الله بگیم و بریم جلو، کار نگیریم. حالا بعدن چیم. اگر کار کار درستیه، یه جوونی میخواد ازدواج کنه، جوانه به کار رو بررسی کرده، مشورت کرده، تحقیق کرده، بسم الله برو جلو. اگه کار درسته بسم الله بگو، توکل بر خدا بکن، بگو خدایا من اون چیزی که تشخیص دادم رو انجام دادم، بقیهش دیگه با تو. خیلی از کارها توی جبهه و خاطرات شهدا رو انسان نگاه میکنه همینطوره. ترس چیز بدیه. هر وقت دیدیم کار درستی هست، دلمونو بزنیم به دریا همچون کشتی نوح که زد به دل طوفان و گفت بسم الله، هم مجراش، هم حرکتش، هم توقفش، هر دو هست. از ازدواج نترسیم. اگر مجردیم و مشکلات اقتصادی بر ما هجوم میاره، شکی نیست، مشکلات هست، تردیدی هم نیست، ولی ما اطرافمون میبینیم افرادی که ازدواج کردن تو همین شرایط اقتصادی و رفتن جلو، و افرادی که این کار رو نکردن و ماندن. این از بسم الله در قرآن کریم در فرمایش حضرت نوح. اولین آیاتی که بر رسول خدا نازل میشه، اقرأ بسم ربک الذی خلق، شروع کن بخوان. میخوای اون آیات بزرگ الهی رو بخونی، بسم ربک، با نام پروردگار شروع کن و برو جلو. چون پیامبر اکرم ابتدای بعثتشون بسیار به لحاظ روحی شرایط سختی داشتن، چون میدونستن چه مسئولیت بزرگی قرار بر دوششون باشه. خب این در قرآن کریم. آقا رسول الله فرمودن هر کاری رو خواستید شروع کنید، به ویژه کارهای بزرگ، حتما با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنید. همین بسم الله الرحمن الرحیم رو یه توجهی بهش بکنیم، معناش چیه؟ چون ما دیروز گفتیم ذکر یادآوری خداست. وقتی ما میگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، به محتواش توجه. حالا بسم الله الرحمن الرحیم هم به محتواش باید توجه کنیم. تفسیر بسم الله که خب بحث مفصل. بسم الله یعنی به اسم الله، با نام خدا آغاز کردن، که تو اینجا هم مفصلین حرفهای بسیار زیادی دارن که ما بهش کار نمیگیریم. الله، نام خدا که همه صفات جلال و جمال خدا در اون نهفته است، این هم به کنار. واژه الرحمن و واژه الرحیم، این دو واژه مهمه. هر دوی این واژه از رحمه، از مهربانیه، اما رحمان یک سری ویژگی هایی داره و رحیم یک سری ویژگی های دیگه ای داره. رحمان یعنی مهربانی فراگیر. خدای متعال مهربان است، هم برای مؤمنان، هم برای کفار، و حتی برای منافقان و فاسقان. اون کسانی که در منظر و مرعا فسق مرتکب میشن، گناه میکنن، خدا اونها رو هم دوست داره. خدا این عالم رو با همه این امکاناتش آفریده برای همه انسانها، حتی انسانهای گناهکارش نسبت به اونها مهربانه. به خاطر همینه تو روایات آمده اگر یک کافر زحمت بکشه، خدا نتیجه زحمتشو بهش میده. برخی هستن میگن خب غربی ها خیلی موفقیت هایی هم دارن. خب بله، تلاش کردن. اقتضاء رحمانیت خدا این است که هر کس در این دنیا تلاش کند، به اندازه او بهش جواب میده. خب یک کشوری در صنعت خودروسازی تلاش میکنه، شب و روز زحمت میکشن، نتیجهش هم این میشه که خودروی خوبی تولید میکنن. یک کشوری هم ممکنه که اون کسانی که باید زحمت بکشن نمیکشن، دلالی میکنن، خب اونها نمیتونن پیشرفت کنن. این اقتضاء رحمانیت خداست. رحمان مهربانی فراگیر، همین واژه رو داشته باشیم. اما بریم سراغ رحیم. رحیم چی میشه؟ مهربانی خاص برای مؤمنان. یعنی خدای متعال همه مخلوقات خودش رو دوست داره. اما مؤمنان، بچه های اهل مسجد، بچه های اهل هیئت، بچه های اهل ایمان، اونایی که اهل احترام به پدر و مادر هستن، دست پدر و مادر خودشون رو میبوسن، اونها رو خدای متعال یک جور بیشتری دوست داره، ویژه کمکشون میکنه. حالا وقت میگذره، ولی برخی از افراد، اونایی که در داخل هستن، یه مقدار رگ و ریشه ای از نفاق درشون هست و اونایی که بیرون هستن، میگفتن این صنعت موشکی ایران حتما از روسیه اومده، از لیبی اومده، از فلان جا اومده. شهید تهرانی مقدم، اون شهید بزرگوار، با تیم و مجموعه ای که داشتن، هفته ها شبانه روزی در حد اقل های از خواب اکتفا میکردن و کار میکنن بر روی موشک ها، با زیارت و عاشورا و با دعا انرژی میگرفتن. اون پیشرفتی که این جوون ها تو صنعت موشکی ایجاد کردن چندین برابر پیشرفتیه که تو برخی از کشورهای اروپایی با کلی از دانشکده های نظامی ایجاد میشه. چرا؟ چون کسی که اهل ایمان باشه علاوه بر رحمان، رحیم را هم دارد. به زبان جوانای امروزی مهربان پلاس میشه به تعبیری. یه مثبت ویژه میگیره در مهربانی از خدای متعال، البته کسانی که اهل تقوا باشه. به خاطر همین میگیم دانشمند پزشکی ما اگر اهل ایمان باشه، او قله هایی رو فتح خواهد کرد که دیگران فتح نخواهند کرد. شهدای ما در انرژی هستی، در علوم پزشکی، اینا رو بررسی بکنه زندگیشون، اینایی که میبینید جهش ایجاد کردن در عرصه علمی ایران، اینها به شدت انسانهای مؤمنی بودن که من خجالت میکشم گاهی اوقات برخی از اینا رو زندگی نامه هاشون رو میخونم که شهید شهریاری اهل نماز شب بوده. تیپ شهید شهریاری رو توی اینترنت بعدن جستجو کنید، نگاه میکنید میبینید یک ظاهر او یک جوان حزب اللهی مؤمنه، حالا این مداد سن که بیشتر میشه، ظاهر خیلی طبیعی، نه دبدبه و نه کپک، متواضع ولی به شدت عالم و دانشمند. این اون رحیم بودن خداست که میاد سراغ اینها. بدونیم اگر در راه ایمان حرکت بکنیم تو هر رشته، خدای متعال مهربانی ویژه خودش رو داره. بسم الله یعنی خدایا من دارم تحت نظر تو زندگی میکنم. تو روایات آمده از خانه آمدید بیرون بگید بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی فرد از خونه میاد بیرون میگه بسم الله، یعنی مراقب چشام باشم. وقتی میخواد رانندگی کنه میگه بسم الله، یعنی مراقب باشم آزار ندن دیگرانو با رانندگی. وقتی معلم سر کلاس میگه بسم الله، یعنی مراقب باشم این بچه های مردم امانتن درست بهشون درس بدن. بسم الله روح معناست در جسم زندگی ما، فوق‌العاده زندگی انسان تحت تأثیر قرار میده. واژه ها ساده‌ه ولی نگاه میکنیم میبینین این که آقا امیر المؤمنین، این رو ختم میکنم با فرمایش حضرت، دیگه وقتمون گذشت، ولی خیلی در مورد بسم الله حرف زیاد است. آقا امیر المؤمنین میفهمن میخواید وضو بگیرید، دست رو بردید زیر آب گفتید بسم الله الرحمن الرحیم، خدا اون گناهانی که با دست کردی رو دیگه بخشید، گناه حق الناس در جا خودش محفوظ ها، خدا میبخشه. تا این آب رسید به صورتت خدا گناهان چشمتو میبخشه. و همینطور مراحل وضو رو توضیح میدن. بعد از وضو پاک میشی از گناه. به خاطر همین میگن وضو چیه؟ نوره. آدم احساس نورانیت میکنه وقتی وضو میگیره. دلیلش این آثاری است که این اعمال و این از کار داره. انشاءالله خدای متعال به ما این توفیق رو عنایت کنه. بسم الله الرحمن الرحیم رو چه در موقع شروع رانندگی، غذا خوردن، خروج از منزل، شروع کار مهمی، حداقل انشاءالله داشته باشیم و یاد خدا رو در زندگیمون انشاءالله جاری باشه. صلوات محمدی مرحمت بفرمایید. بحثی که در این ایام خدمت عزیزان قرار هست به تبیین اون بپردازیم. سوالش رو من شب گذشته عرض کردم، خیلی خلاصه و سریع اون سوال رو مجدد مطرح میکنم. ما در این شبها به این سوال داریم میپردازیم و اون این که چه شد که نظام امامت که نظامی بود که توسط رسول خدا بنیان نهاده شد، و عرضم کردم امامت را شما صرفا امام علی علیه السلام نگیرید، خود پیامبر اکرم هم امام بودن. امام یعنی حاکمیت فراگیر مادی و معنوی. چه شد که نظام امامت تبدیل شد به نظام طاغوت؟ کلمه نظام طاغوت را هم از فرمایشات ابا عبدالله الحسین برداشت کردیم و اون اونجایی بود که امام حسین علیه السلام در مدینه هستن، سلام علیکم، هنوز از مدینه خارج نشدن، در مسجد مدینه خبری میاد که شما احضار شدید به دارالاماره مدینه. اونجا ابا عبدالله رو میکنن به عبدالله ابن زبیر، میفرماید به گمانم طاغوت بنی امیه هلاک شده است. معاویه طاغوته، در بیان حضرت سید الشهدا علیه السلام. اینها واژه‌هایی است که در تاریخ ماندگار شده و بسیار مهمه تحلیل اینها. و عرض شد ما باید به این سوال پاسخ بدیم که هر نظام امامتی ممکنه تبدیل به نظام طاغوت بشه. نظام ما هم از این مبرا نیست، ممکنه نظامی مبتنی بر ولایت شکل بگیره ولی تبدیل بشه به طاغوت. باید مراقبت کرد و بصیرت به دست آورد تو اینجا. خب این سوال اصلی بود. برای پاسخ به این سوال میریم به سراغ فرمایش مهم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه صلوات محمدی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه روایت کلیدی پیامبر اکرم دارند تحت عنوان نگرانی های من. پیامبر اکرم نگران بودن، کلی زحمت کشیدن، از یک سری از مسائل نگران بودن. نگران چی؟ روایت تقریبا طولانی است، من اون محل نظر رو میخوام خدمتتون عرض کنم. حضرت میفرمان که انی اخاف علیکم، من میترسم بر شما مسلمانان، من کل منافق الجنان علیم اللسان، من نگرانم نسبت به شما از منافقان زباندار و زبانشناس، علیم اللسان اگر امروزی ترجمه کنیم یعنی منافقی که رسانه رو خوب میفهمه. اینطور میشه به زبان من: ای مردم، من میترسم روزگاری بیاید منافقین با رسانه شما را فریب دهند. به زبان امروزی ترجمه این روایت این میشه. اون قدیر، اون آیه مهم که نازل شد، الیوم یأس الذین کفروا، کفار ناامید شدن، کفار نگرانی از ناحیهشون نیست. فلا تخشوهم آمد، از اونها دیگه نمیخواد بترسید، ولی وخشونه، ولی از من بترسید. خدای متعال میفرماید شهید متحری تعبیر زیبایی داره، یعنی چرا ما از خودمون بترسیم؟ میفرماید یعنی ای امت اسلام، اگر حق علی غصب شود از درون شما غصب میشه، نه از نای کفار. چطور؟ با مدل نفاق. این همون خوف رسول الله بود. یعنی پیامبر اکرم میفرمان مردم آگاه باشید، با کار رسانه‌ای نظام امامت رو واژگون خواهند کرد جریان نفاق. هشدار بسیار مهمی بود. اما چطوری واژگونی اتفاق میفته؟ باز یه واژه کلیدی دیگه ایست از آقا امام حسین علیه السلام که این رو شما شنیدید و خواهش میکنم. حالا من درخواستم اینه که فرصت کردید، چون مطالبی که عرض میکنم شاید نتیجه ساعتها مطالعه باشه، با دو تا جمله من مطلب رو منتقل میکنم، خوب لاغه این دو جمله رو یادداشت کنید، به نظرم خیلی مهمه. هر شب دو جمله فقط یادداشت بکنیم از حرکت امام حسین علیه السلام، همین کافیه. این یکی از اون جملات کلیدی دیگر هست. امام حسین علیه السلام تو روز عاشورا، این جناب سید ابن طاووس در کتاب لحوف خودش، اون عالم بزرگ، نقل میکنه، میگه روز عاشورا، راوی نقل میکنه، امام حسین علیه السلام مورد هجوم تیرها و سنگها و اینها بود، حضرت روی زمین افتاد، به سختی خودشون رو نگه داشته بودن، یعنی زندگی حیات خودشون نگه داشته بودن، نه اینکه ایستادم حتی باشه. اینها می ترسیدن نزدیک امام حسین علیه السلام بشن، وحشت داشتن برن سراغ از این جنگ تن به تن، کلن جریان نفاق ترسویه، وحشت داشتن برن سراغ امام حسین. گویا یکی از اینها میخواست یه ترفندی به کار ببره، گفت برید به سمت خیمه ها ببینید واکنش نشون میده این بدن یا نه. یه جمعیتی تا حرکت کردن، حضرت سید الشهدا رصد میکردن اینها رو، گویا شمشیر خودشون رو حالت عصا قرار میدن و خودشون رو بلند میکنن و خطاب میکنن. این خطاب در تاریخ مانده: ای شیعیان آل ابو سفیان، اگر اسلام رو قبول ندارید، اگر قیامت رو هم قبول ندارید، آزاده هم اگه نیستی لاقل عرب باشید. عرب به خیمه زنان حمله نمی کنه، وقتی که مردان او باشن به سراغ زنها نمیره. این جمله ای شیعیان آل ابو سفیان، کدی ابا عبدالله داد که این در تاریخ ماندگار شد. دشمن امام حسین آل ابو سفیانه. و جالب هست، روایت های آخر از زمان رو هم نگاه میکنیم، دشمن حضرت مهدی سفیانیه و اینها خیلی به هم مرتبطه تو تحلیل روایات. یعنی جبهه حضرت مهدی و دشمنانش همان جبهه امام حسین علیه السلام و دشمنانش هست. یال سارات الحسین رو هم که بذاریم وسط دیگه انسان کامل روایات رو فهم میکنه. خب دشمن امام حسین شد آل ابو سفیان. بنابراین یه نکته رو مراقب باشیم شبهه نکنن، میگن امام حسین رو شیعیان کشتن. نه، شیعیان نکشتن، اهالی کوفه کمک کردن به عمر سعد و لشکریانون. ولی در مورد کوفه اگه فرصتی باشه یک جلسه سخنرانی لازم هست بهش پرداخته بشه، که اینها شیعیان اعتقادی خیلی هاشون همه شیعه سیاسی بودن، که حالا بهش خواهیم پرداخت اگه فرصت شد. آل ابو سفیان شدن دشمن امام حسین علیه السلام. حالا این سؤال مهم مطرح میشه که عزیزان، این آل ابو سفیان چطور آمد در نظام امامت نفوذ کرد؟ نفوذ، دردی که ما امروز میکشیم و میچشیم و با تلخی اون رو احساس میکنیم. سریع خدمتتون عرض بکنم، برخی از افرادی که در جمهوری اسلامی دارن فعالیت میکنن منافقن، شک نداشته باشید. یعنی وقتی که معیارهای قرآن رو میاری میبینی یک معاویه از در مختصات وجودی خودش، ولی نمیشه نام برد، باید ملاک ها رو گفت، باید بیدار باشیم. همونطور که معاویه اون زمان کار کرد، معاویه در زمانهای مختلف هست. تازه من اینو عرض کنم خدمت، معاویه امروز ما به شدت امکاناتش بیشتره، قدرت رسانه ایش بالاتره، جبهه استکبار رو هم پشت سر خودش داره. آمریکا و کشورهای اروپایی هم حامی معاویه های داخلی ما هستن. خب این ایام یکی از سوالهایی که باید پاسخ بدیم اینه که این جریان آل ابو سفیان چطور نفوذ کرد در آل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل على محمد و محمد. البته اهل بیت علیهم السلام هیچگاه منافقین در اونها نفوذ نکردند. منظور از این آل رسول خدا منظور همون نظام امامت بود، همون تفرقه‌ای که ایجاد شد. خب برای اینکه این قضیه رو بفهمیم باید بدونیم که ابو سفیان کی بود. اجازه بدید اواخر منبرم در مورد این شخصیت یک مقدار بیشتر صحبت کنم. رسول خدا چند سال توی مکه مشغول تبلیغ بودن؟ چند سال؟ اونایی که چند سال؟ 10 سال؟ احسن به اونهایی که گفتن 13 سال. سلامتیشون یه صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. البته سلامتی همه محبین ابا عبدالله به ویژه عزیزانی که در مجلس حضور دارن، انشالله سالم و سلامت و پرتوفیق باشن. صلوات بعدی رو محمدی مرحمت بفرمایید. سیزده سال رسول خدا در مکه فعالیت کردن. انواع مشکلات برای رسول خدا بود، توفیقی نبود به تعبیری. یه تعداد محدودی مسلمون می شدن و روزانه کتک می خوردن، به قصد کشت برخی از مسلمون ها رو می زدن، همین اهالی مکه. داستان شعب ابی طالب رو می دونید، اون شعب ابی طالب که برخی ها فکر میکنن یه باغی بوده، نه آقا یه بیابونی بوده، یک منطقه خشک بی آب و علف بدون درخت، جایی نبوده، امکاناتی نبوده، فقط یک زمینی بوده که مربوط به حضرت ابو طالب. و اون اتفاقات عجیب که شما آشنا هست. 13 سال رسول خدا کار کردن تو مکه، نتیجه نداد. چرا نتیجه نداد؟ چون ابو سفیان اونجا بود. ابو سفیان رأس و شیطان بود توی مکه و تمام معادلات مکه رو اون میچید. او شطرنج باز مکه بود و به هر شکلی به دنبالی بود که پیامبر اکرم رو شکست بده و مسلمون ها رو فریب بده. یه فردیست، یک جوان 20-30 ساله، حالا برخی منابع گفتن 25 ساله، به نام مصعب ابن عمیر. ایشون مبلغ رسول خدا در مدینه میشه. اینو خیلی از عیزان نمیدونن، یعنی مطرح نمیشه معمولا، که قبل از اینی که رسول خدا به مدینه برن، جناب مصعب این جوان 20-30 ساله به عنوان مبلغ و روحانی تبلیغی رسول خدا تو مکه مشغول فعالیت، تو مدینه مشغول فعالیت. اونجا نماز جماعت برگزار می شده. حتی تو برخی از منابع آمده تا 500 نفر گاهی اوقات شرکت می کردن. حالا این رقمش رو من خیلی روش کار ندارم. زمین ساز گرایش مردم مدینه به اسلام جناب مصعب. زمینه ایجاد میشه، پیمانهایی بین رسول خدا و اهل مدینه ایجاد میشه، هجرت اتفاق میفته. پیامبر اکرم از مکه هجرت میکنن به مدینه. وقتی رسول خدا وارد مدینه میشن دیگه اون موقع میبینید مشکلات برطرف میشه، یعنی فوج افراد مسلمون میشن. چرا؟ چون تو مدینه ابو سفیانی نیست. این تأثیر خواصه در هدایت و زلالت مردم. ببینید رسول خدا، پیامبر خدا در شهر خودش مکه، در میان قبیله خودش قریش، وحی بر اون نازل میشه. مردم میدیدن وحی داره نازل میشه، یا حالات خاصی رسول خدا پیدا میکرد در نزول وحی. مسلمون نمیشن خیلی ها. چرا؟ چون ابو سفیان روبروش میسه. این خواص ذهن و روح مردم رو تحت تاثیر قرار میده. این که رهبر معظم انقلاب فهمن خواص خواص خواص، به خاطر اینه این خواصن که دارن جامعه رو مدیریت میکنن. اینم بدونید عزیزان، کلن به لحاظ جامعه شناختی، این حرف من نیست، اندیشمندان میگن، ولی چیز روشنی هم هست. میفرمان کلن توی یک جامعه 100% 3-4% یه مسیری رو طی میکنن که با در مقابلش 1% محدودی، با 3-4% دیگه یه مسیر دیگه رو طی میکنن. این 3-4% حد اقلی هر کدوم بتونن اکثریت جامعه رو با خودشون همراه کنن، اونا میتونن موفق باشن و مدیریت جامعه رو به دست بگیرن. شاهکار امام خمینی این بود که با خواص تونست اکثریت جامعه رو همراه کنه، اکثریت جامعه مؤمن و مسلمان رو، و دشمن حضرت امام نتونست این کار رو بکنه. خب ابو سفیان رأس و شیطان در مکه نگذاشت کارها پیش بره، ولی تو مدینه کارها پیش رفت. ابو سفیان دید نمیتونه، شروع کرد به جنگ. جنگ های مختلفی شکل گرفت، میدونید دیگه. جنگ چه جنگ های ابو سفیان کرد؟ جنگ بدر، جنگ احد، یکی دیگه بگید دیگه کافیه، جنگ خندق. تو همه این جنگ ها اتفاقات و فراز و فرودهای بسیار زیبایی و البته غمناک رخ داد. آخرین تیری که ابو سفیان زد جنگ خندق بود. گفت من یک جبهه جهانی در مختصات شبه جزیره عربستان منطقه حجاز ایجاد کردم، دیگه کار رسول خدا تمامه. بعد که اونجا شکست میخوره، به اذن خدا جبهه اسلام پیروز میشه، اینجا هست که به فکر فرو میره. میگه من دیگه نمیتونم با این مرد بجنگم، دیگه نیرویی ندارم. او قدرت رو به دست گرفته. داستانهایی هست تو اینجا، من از اون میگذرم. خلاصه یه مطلب، تصمیم میگیره که مسلمون بشه. ابو سفیان بعد از 13 سال زجر مسلمون ها، بعد از سالها جنگ با مسلمون ها، تصمیم میگیره چی بشه؟ مسلمون بشه. پیامبر اکرم موافقت میکنن یا مخالفت؟ موافقت میکنن. چرا؟ چون ابو سفیان پلیست برای مسلمان شدن مردم مکه. تا ابو سفیان مسلمان شد، اهالی مکه هم مسلمون شدن، پشت سر هم کل مکه تقریبا شدن مسلمون. و این جمله رو باز در ذهنتون داشته باشید، ابو سفیان تسلیم قدرت اسلام شد، نه تسلیم حقیقت اسلام. سود رو و منفعت رو در مسلمانی دید. تو انقلاب ما هم همینطور هستن دیگه، نیستن؟ خیلی از افراد گاهی اوقات سود رو و منفعت رو در دم زدن از رهبری میبینن. در یک زمانی یک بازیگر میبینی سود رو در یک زمانی در دم زدن از ابی عبدالله میبینه، میگه اگه اینطور بگم اقبال بیشتره، چون من محبوبیت میخوام، سلبریتی هم دیگه. اما وقتی که احساس کنه معادله عوض شده، احساس کنه که نه دیگه انقلاب شاید در خطر باشه، میبینی همه حرفاش عوض شد. اه تو که حرف از امام حسین میزدی، دین تو از دست دادی. من نظر شخصی اینه که خیلی از این موارد اینا دینی نداشتن که از دست بدن، نبوده. دین اونها همون قدرت بوده، دین اونها همون ثروت بوده، دین اونها همون شهوت بوده، همون دین ابو سفیانی بوده. دین ابو سفیانی یعنی دینی که من تا میبینم سفره پهنه میام میشینم، تا میبینم فضا سخته یه لگدی هم میزنم و میرم. امام حسین علیه السلام میخوان این جبهه رو نفاقش رو رو کنن. و آخرین عرضم رو اینجا داشته باشم. آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صلی الله علیه و محمد و محمد عجل فرج. وقتی اهالی مکه مسلمون شدن این تعبیر رو داشتن، چون اهالی مکه خیلی میترسیدن، وحشت داشتن، بودن که ما اگه مسلمون بشیم با ما چه برخوردی میکنن؟ خب ما اینا رو زدیم، کشتیم، اموال اینها رو گرفتیم. پیامبر اکرم این جمله رو فرمود: انتم الطلقاء، شما آزاد شدگان هستید. تلق یعنی رها، مطلق یعنی قیدی نده، شما آزاد شدگان هست. این واژه انتم الطلقاء رو انشالله ما در شبهای آینده در فرمایشات آقا امیرالمؤمنین و در فرمایشات آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام بیشتر بررسی خواهیم کرد. یک جبهه جدید وارد جامعه اسلامی شد به نام جبهه ابو سفیان. کلی از اختلافات بعد از ورود اینها شکل گرفت. حالا اجازه بفرمایید با توجه به اینکه وقتمون به پایان رسیده بیش از این ادامه ندم و بقیه بحث رو در شب آینده دنبال بکنیم. سلام علیک یا ابا عبدالله. امام حسین علیه السلام و مصیبت حضرت مربوط به ما شیعیان نیست. این برخی از علمای اهل سنت میبینیم برخیشون بیدار شدن، دارن حرفایی میزنن در مورد امام حسین علیه السلام، رسانه‌ای میکنن، راحت میگن. قبلنا حالا ما لاغر کمتر میشنید. یه روایتیست جناب حاکم نیشابوری، عالم بسیار بزرگ اهل سنت است، کتابی داره به نام مستدرک الصحیحین. صحیحین این مصنای دیگه، بله، صحیح مسلم و صحیح بخاری. مستدرک یعنی اون روایت های ناب درجه یک معتبری که صحیح مسلم و صحیح بخاری نیاوردن ولی طبق مبنای روایی اونها باید بیاد رو من با تحقیق بیشتر به دست آوردم. کتاب معروفی است، اهل سنت هم خیلی براش احترام قائلن. مستدرک و صحیحین، تو این کتاب این روایت نقل شد. راوی که عبدالله ابن مسعود. این روایت روزه من همین روایت باشه و توجه به محتوای این روایت. عبدالله ابن مسعود نقل میکنه: ما نشسته بودیم در محضر رسول خدا، حضرت از هر بابی سخن میگفتن، یعنی یک سخن و یک گفتگوی رسمی نبود، گفتگوی صمیمانه‌ای بود و ما خیلی خوشحال بودیم، خیلی پیش پیامبر اکرم نشستیم، ما رو لایق دونسته رسول خدا و داریم از مباحث متعددی میگیم. نقل میکنه در همین بین گروهی از بنی هاشم از جلوی ما رد شدن، گویا امام حسین علیه السلام و امام حسن علیه السلام که سن و سالی نداشتن، سنشون کم بود، از جلوی چشمان رسول خدا رد شدن. عبدالله ابن مسعود میگه: من نگاه کردم، سلام علیکم و رحمت الله، دیدم رسول خدا تا نگاهشون به این بچه های بنی هاشم که امام حسن و امام حسین علیه السلام در بینشون بود افتاد، ناراحت شدن. چشمان حضرت رو نگاه کردیم، دیدیم اون داره اشک میاد. ما به هم ریختیم، ما اصحاب اونجا، ما با رسول خدا داریم صحبت میکنیم، ایشون از هر دری داره میگه. الان یه مقدار که گذشت جرأت کردیم سوال کردیم گفتیم یا رسول الله شما شاداب بودید سرحال بودید، یه دفعه اینا بچه ها از جلوی چشم شما عبور کردن، عشق از چشمان شما جاری. حضرت فرمودن که دلم برای فرزندانم میسوزه، برای اهل بیت. فرزندان منو آواره خواهند کرد، دنیا رو بر اهل بیت من تنگ خواهند کرد. من عرض پایانیم همین جمله باشه، یا رسول الله شما امام حسن و امام حسین رو میبینید یاد مصیبت میفتید به هم میریزید. نمیدونم اگر میدیدید حال بچه های ابا عبدالله رو وقتی خبر رسید محاصره شدید نمیتونی بیدید. بچه ها میرسیدن خدمت ابا عبدالله، بابا ما میخوام مدینه بریم، بابا بیا بون کجاست. هر جا نشستیم سلام یه عرض کنیم خدمت ابا عبدالله، دلا رو روانی کربلا کنیم، انشالله هممون زائر ابا عبدالله باشیم. السلام عليك يا أبا عبد الله على الأرواح التي خلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا وبقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. هر جا نشستی السلام على الحسين.